اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حامیان گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق که به سفارت ایالات متحده در بغداد یورش برده بودند، به تجمع خود پایان دادند. این افراد دو روز متواتر با در دست داشتن پرچم کتایب حزب الله و پرتاب کردن سنگ به سوی سفارت امریکا نسبت به حملات هوایی پنتاگون به مواضع کتایب حزب الله اعتراض کردند. این اعتراض با آتش زدن و تخریب کمره های مداربسته سفارت امرا بود. واشنگتن شمار نظامیان خود در عراق را افزایش داده و با متهم کردن ایران به طراحی حمله به سفارت تهدید کرده است که تلافی خواهد کرد. ایران این اتهام را رد کرده است. در همین حال سفارت امریکا یک روز پس از حمله به ساختمان آن تمام فعالیت‌های قنصلیش را به حالت تعلیق قرار داده و به اتباع امریکا هشدار داده است که به سفارت نزدیک نشوند. صدر اعظم اسرائیل شام چهارشنبه اعلام کرد که از کنست یا پارلمان آن کشور درخواست مسئولیت قضایی خواهد کرد تا فعلا از محاکمه مسئول بماند. بنیامین نتانیاهو در 3 دوسیه با اتهام‌های فساد، رشوه‌خوری و خیانت در امانت درگیر است. پلیس و سارنبال اسرائیل پس از سالها بررسی دوسیه‌های آقای نتانیاهو خواهان محاکمه‌ای او شدند. اعلام این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای در میان محافل سیاسی اسرائیل به دنبال داشته است. بنی گانتس، رهبر حزب رقیب آبی سفید، گفت نتانیاهو می داند که خطاکار است. درخواست مسئولیت آقای نتانیاهو در حال اعلام شد که محکمه عالی اسرائیل از این هفته این امر را بررسی می کند که آیا یک سیاستمدار متهم حق تشکیل دولت را دارد یا خیر. در اثر شورش در یک محبس در مکسیکو، حداقل 16 محبوس کشته و 5 تن دیگر زخمی شد. یک مقام ارشد امنیتی ایالت زاکاتیکاس در ساعت مرکزی مکسیکو گفت که قبلاً 4 تفنگچه به صورت قاچاقی به داخل زندان منتقل شده بود که از آن در کشتار زندانیان استفاده شد و بعد از شورش توسط مامورین امنیتی کشف و ضبط شد. در این آشوب 2 ساعته هیچ یک از محافظین و یا پلیس آسیب ندیدند و به نظر می رسد دلیل آن انتقام جویی یک گروه خرابکار از گروه دیگر بود. در سال 2016 نیز در اثر شورش و درگیری در یک زندان دیگر در مکسیکو 49 محبوس کشته شده بود. در اثر جاری شدن سیل و آبخیزی در جاکارتا، پایتخت اندونزیا، حداقل 9 نفر کشته و هزاران نفر از خانه هایشان بیجا شدند. بارندگی شدید از شب سال نو شروع شده و منجر به بالا آمدن آب دریاها در حداقل 90 ساحه رهایشی در جاکارتا شد و در شهر دیپوک در حومه پایتخت باعث رانش زمین گردید. بیش از 10 میلیون نفر در داخل شهر جاکارتا و 30 میلیون نفر دیگر در حومه شهر زندگی می کنند. اما قرار گزارش ها این شهر به تدریج در حال غرق شدن است و همین دلیل حکومت اندونزیا تصمیم دارد پایتخت را به یک محل دیگر منتقل کند. و در اثر آتش سوزی در یک باغ وحش در غرب آلمان که در اولین ساعات روز اول سال 2020 رخ داد، بیش از 30 حیوان کشته شد. در بین این حیوانات شادی ها، گوریلا ها، شاپرک های چرمی و پرندگان شامل است. پلیس می گوید دلیل این عریق احتمالاً چراغ های داخل جبه های کاغذی بوده است که در ساعت تحویل سال در نزدیکی باغ وحش در هوا در پرواز بود. محل نگهداری شادی ها در این باغ وحش که در نزدیکی مرز با اتریش قرار دارد در اثر عریق کاملا از بین رفته است. باغ وحش کرفیلد در سال 1975 افتتاح شده و سالانه حدود 400 هزار نفر از آن بازدید می کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، صنعت شبکه‌کاری و حکاکی روی چوب در نورستان به دلیل نبود بازار توسعه نیافته است. حکاکان و شبکه‌کاران از دولت می‌خواهند که برایشان بازاریابی کنند تا این هنر صنعت نورستان رشد کند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می‌دهد.
شبکه‌کاری و حکاکی روی چوب نورستان یکی از صنایع قدیمی و مشهور شرق افغانستان است، اما در حد اقل دو دهه گذشته رشد نکرده است. بیشتر اشیای انتیک در نورستان از چوب تولید می شود، اما بجز بازار محلی هیچ مارکتی برای این صنعت وجود ندارد. عبدالرازق و احمد الله، شبکه کاران و حکاکان نورستان، می گویند که تمام اشیای زینتی را توسط دست می سازند.
هفت سال می شود که کار را آغاز کردیم، ولی از همین هفت سال به این طرف هیچ پیشرفت نداریم، بخاطر که تولیدات دستی ما از نورستان بیرون نمی روند و در داخل بازار نیست. بازار به نفع ما و دولت هر دو است. در نورستان صنعت چوب خیلی قدیمی است، بخصوص صنعت چوب کامدیش که معروف است، ولی بازار ندارد. متاسفانه که چندان توجه به آن نیست، ولی ما از دولت می خواهیم که برای این صنعت بازار پیدا کند.
مقامات دولتی تایید می کنند که این صنعت بومی نورستان به دلایلی از رونق افتاده است. حافظ عبدالقیوم والی نورستان می گوید که یکی از دلایل اصلی جلوگیری از قطع جنگلات و انتقال چوب نورستان به سایر ولایات است. اما والی نورستان می افزاید:
ما به هر دو طرف متوجه هستیم. هم به این متوجه هستیم که کسی به شکل غیر قانونی جنگلات را قطع نکنند و تنها از چوب خشک استفاده کنند و همچنان برای صنایع دستی نجاران بازار دریافت کنیم.
شبکه کاری روی ستونها، دروازه ها، پله های دروازه منازل و تخته های تزیینی، لب بام و کلکین های گنبدی از صنایع دستی بومی مردم نورستان است. اما در چند دهه گذشته شبکه‌کاری و حکاکی میز، چوکی، قفسه های کتاب و الماری نیز رواج یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
فرهنگیان افغان از سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میخواهند تا در راستای ثبت آلای موسیقی دوتار به نام کشور ایران تجدید نظر کنند. آنها میگن خواستهای اصلی دوتار به ولایت هرات افغانستان باز میگردد که در جریان سالهای متمادی به کشورهای ایران، تاجیکستان و ازبکستان نیز دامنش گسترش یافته است. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدهد.
دوتار آلای موسیقی خوش صدا که از سالهای دور همواره شادی بخش محافل افغانها بوده است. این آله موسیقی که ریشه عمیق در ولایت هرات افغانستان دارد، دو هفته قبل در 14th اجلاس میراث جهانی سازمان یونسکو در بوگاتا پایتخت کولومبیا به نام یک آله موسیقی ایرانی ثبت شد. موضوعی که حالا با واکنش فرهنگیان هرات و خواستشان برای تجدید نظر سازمان یونسکو در این رابطه همراه شده است. روح الامین امینی، یک تن از فرهنگیان هرات:
در قدم اول درخواست ما از این سازمان این است که پرونده ثبت دوتار را مجدداً بازبینی کنه و در واقع خواست بقیه شرکای فرهنگی این جغرافیای بزرگ مد نظر بگیره. و مسئله دوم اینه که در صورتی که قرار اثری به عنوان میراث فرهنگی در سازمان جهانی یونسکو ثبت بشه یا هر سازمان دیگری، در واقع نظر بقیه شرکای فرهنگی این جغرافیا مد نظر گرفته بشه.
امام الدین، یکی از دوتار نوازان ولایت هرات که به گفته خودش نواختن این ساز را از 7 قبلش به ارث برده، از حکومت افغانستان می‌خواهد تا صدای اعتراض دوتارش را به سازمان یونسکو رسانده و مانع از ثبت این آله موسیقی تنها به نام کشور ایران شوند.
از حکومت امی خواهان هستیم که امی تا هنرمندای به مو گوشه و کنارای هر جا افغانستان خود دارم، اگر از اینا باخبر باشم، ای بگیم ایتو نمیشه که ایران بگه موسیقی از من پس تاجیکستان بگه از من ازبکستان بگه که از من همه کشورهای هم لبز و همسایه ما که همین موسیقی دارم اونا نمیتونه بگه که همین موسیقی از منه.
مهدی افشار یک تن از محلی خانان هرات نیز میگوید آلای موسیقی دوتار تنها متعلق به یک کشور خاص نبوده، بلکه میراث مشترک جغرافیای خراسان قدیم شامل افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران کنونی است.
مقام‌های موسیقی خراسانی و خود دوتار از 100 سال و 200 سال نبوده، از هزاران سال پیشه و هیچ امضای پای هیچ مقامی و هیچ امضای پای هیچ دوتار نبوده که این مال ایرانی هاست یا مال افغان هاست یا مال هیچ وقت رشد هم نمیکنه به این حالت و نه با تعصب داشته باشند در این مورد.
مقام های فرهنگی هرات نیز میگویند به دنبال ثبت این آله موسیقی به نام کشور ایران تلاش هایی را برای اثبات خواستگاه دوتار هراتی و ثبت مجدد دوتار به عنوان یک میراث مشترک در فهرست سازمان جهانی یونسکو آغاز کردند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت
ما از طریق هرات این اقدام آغاز کردیم، رسما انشالله که روان میکنیم و مرکز امیدواریم که مقامات مرکزی بخصوص وزارت محترم اطلاعات فرهنگ از طریق مجرای لازمش با سازمان یونسکو این موضوع رو شریک بسازن. یک نگرانی جدی است، نگرانی بیشتر ما ایست که به آینده نشه که همه ارزش ها به گونه یک پشت دیگری به نام یک کشور به ثبت برسه.
سه سال پیش نیز کشورهای ایران و ترکیه تلاش کردند تا مثنوی معنوی اثر ماندگار مولانای بلخ را به عنوان یک میراث مشترکشان در فهرست سازمان یونسکو به ثبت برسانند که با واکنش حکومت و مردم افغانستان همراه شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های محترم، معترضین طرفدار آزادی در منطقه کاتالونیا هسپانیا تلاش دارند تا با استفاده از جدیدترین تکنولوژی مقامات آن کشور را تکان دهند. یک اپلیکیشن گمنام برای هماهنگ مظاهرات استفاده می شود و آخرین هدف این برنامه فوتبال معروف ال کلاسیکو بین تیم بارسلونا و ریال مدرید بود. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که این اعتراضات پس از آن شدید شد که چندین رهبر طرفدار استقلال کاتالونیا در مادرید زندانی شدند. شرح بیشتر این گزارش را تقدیم شما می‌کنم. اعتراضات در مسابقات ال کلاسیکو در بارسلونا در 18 دسامبر توسط گروهی به نام سونامی دموکراتیک هماهنگ شده بود. رهبری نداشت و افراد عقب این رویداد تاکنون ناشناس باقی ماندند. کلید مهم این همه تلفن هوشمند می باشد که گروه دموکراتیک سونامی یک اپ آن را ساخته است. در هفته های اخیر این گروه در ظرف چند دقیقه اعتراضات هزاران تن را اندازی کردند که مقامات را حیرت زده ساخته است. انریک لوجانا، پروفسور علوم سیاسی در پانتون بارسلونا می گوید
غیر معمول است که شما نمی توانید شناسایی کنید چی کسی این پیام ها یا اعتراض ها را می فرستد. خوب این اپ به گونه طراحی شده است تا مسئولین از این امر مطلع نشوند که در عقب گروه دموکراتیک سونامی کیست، به گونه که وزیر داخله این کشور را نگران ساخته است.
اپ سونامی دموکراتیک اقدامات ویژه را برای مخفی ماندن خود روی دست گرفته است.
شما نمی توانید که این اپ را از شبکه های مروج مانند گوگل پلی یا هم از اپلیکیشن آیفون دانلود کنید. شما اول به یک لینک رفته و بعد از آنجا این اپ را مستقیما گرفته می توانید.
زمانی که شما این اپ را دانلود می کنید، سپس توسط یک مرجع دیگر فعال ساخته می شود. سلویا پلوسکی انجینیر سافت‌ویر یا نرم افزار در پانتون پلی‌تکنیک کاتالونیا می باشد. او در مورد این اپلیکیشن می گوید
شما فقط به مظاهره رفته و در آنجا کد کیو آر را تبادله می کنید. کد کیو آر یک شفره است و زمانی که شما این عمل را انجام داده اید شما داخل سیستم می شوید.
گروه دموکراتیک سینامی در مدت چند ماه با سرعت در میان مردم عام شده و مظاهرات بزرگ را راه اندازی کرده که باعث فلج میدان هوایی و شاراهای بزرگ تا امتداد سرحد فرانسه گردید. محکمه ملی اسپانیا دستور داد که وبسایت دموکراتیک سینامی مسدود شود که آن را حملات دهشت افغانی احتمالی خوانده است. در همین حال مقامات در مدرید در ماه اکتبر نو رهبر استقلال کاتالیک را به اتهام اغتشاش زندانی کرد. در واکنش به این حکم محکمه ملی یک حزب سیاسی کاتالونیا این اقدام را به محکمه عدالت اتحادیه اروپا کشانیده و ادعا کرد که تحقیقات دهشت افغانی سوء استفاده از حقوق اساسی بشر می باشد. در همین حال تحلیلگران می گویند که نب در صورت فراهم شدن کد آن توسط مظاهره کنندگان در هانگ کانگ نیز ممکن استفاده شود.
مفکوره فقط تبادله یک کلید می باشد. شما هیچ اطلاعات دیگری را شریک نمی سازید و این امر کاملا غیر متمرکز و غیر معمول می باشد. بخش های دیگری ندارد و شما فقط با دوستان خود ارتباط مستقیم برقرار می کنید.
نگرانی های وجود دارد که اگر شبکه های تلفن های همراه هوشمند مانند اپل استور و یا هم گوگل پلی از این اپلیکیشن نظارت نکنند، برنامه دموکراتیک سونامی ممکن قوانین سختگیرانه اروپایی را در بخش ذخیره و به اشتراک گذاری معلومات هدف قرار دهد، مانند تعقیب کاربران این تلفن ها. اما هواداران این اپلیکیشن میگویند که این یک ابزار اساسی در برابر آنچه که آنها ادعا میکنند تلاش برای خونسا کردن آزادی های اساسی می باشد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش ها، یک از بزرگترین اتحادیه های صنفی فرانسه در اعتراض به تغییر نظام بازنشستگی توسط حکومت آن کشور خواستار ادامه اعتصابگران و اعضای اتحادیه های صنفی فرانسه شد. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هنوز هم بر تطبیق این تغییرات پافشاری دارد. برگردان گزارش رویترز را در مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
فلیپ ماتینیز، منشی عمومی کنفدراسیون عمومی کار، یکی از بزرگترین اتحادیه های صنفی فرانسه، روز چهارشنبه خواستار اعتصاب بیشتر کارگران و اعضای اتحادیه های صنفی این کشور شد.
ما در هر بخش و در هر جا به اعتصاب نیاز داریم، در بخش دولتی و در بخش خصوصی. اعتصاب های کاری یگانه راه است تا حکومت ما را درک کند.
اظهارات منشی عمومی کنفدراسیون عمومی کار فرانسه یک روز پس از آن بیان شد که امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در خطابه سالانه خود به خاطر رسیدن سال نو میلادی گفت که حکومت وی تغییر نظام بازنشستگی فرانسه را با وجود اعتراضات گسترده اتحادیه های صنفی این کشور عملی خواهد کرد. آقای مکرون روز سه‌شنبه گفت که انتظار دارد تا حکومت وی به زودی روی آوردن این تغییرات با اتحادیه های صنفی به سازش برسد، اما او افزود که اصول اساسی این اصلاحات تغییر نخواهد کرد. حکومت فرانسه به رهبری رئیس جمهور مکرون می خواهد که نظام کنونی بازنشستگی این کشور را که در 42 بخش کاری و صنعتی تقسیم شده به یک نظام واحد و همشمول تبدیل کند. به گفته حکومت آقای مکرون، نظام جدید بازنشستگی منصفانه تر و شفاف تر خواهد بود. در طرح جدید برای تغییر نظام بازنشستگی فرانسه، سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال افزایش یافته و اگر کسی بخواهد پیش از 64 سالگی بازنشسته شود، حقوق پایین تر دریافت خواهد کرد. این طرح رئیس جمهور فرانسه با مخالفت شدید اتحادیه های صنفی این کشور روبرو شده است. این اتحادیه ها از 5 دسامبر سال 2019 تا اکنون اعتصاب های گسترده و سرتاسری کاری را برا انداختند که منجر به فلج شدن سیستم حمل نقل عمومی در فرانسه شده است. حکومت فرانسه خواست اتحادیه های صنفی مبنی بر لغو کامل تغییر نظام بازنشستگی را رد کرده، اما گفته که آماده است در برخی موارد به اتحادیه های صنفی امتیاز دهی کند. در این حال، ژان لوک میلانشون، رهبر حزب چپ افراطی فرانسه، اظهارات رئیس جمهور مکرون مبنی بر عدم عقب نشینی از طرح تغییر نظام بازنشستگی را اعلام جنگ علیه مخالفان این طرح خواند. با این همه، قرار است نمایندگان حکومت فرانسه و اتحادیه های صنفی در 7 جنوری به خاطر یافتن یک رای حل برای این بنبست با هم ملاقات کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محیط خشک، هوای گرم و بادهای تند موجب شده تا آتش سوزی ها در استرالیا هنوز هم ادامه بیابد و آتش سوزی های تازه همه روزه در آن کشور شعله‌ور می شود. مقام های استرالیایی گفتند که بیش از 200 آتش سوزی بزرگ در سراسر آن کشور جریان دارد. این آتش سوزی ها که در ماه سپتامبر 2019 آغاز شد تا حال بیش از 4 میلیون هکتار زمین را در اطراف شهرهای آن کشور تخریب کرده است. مردم را از خانه هایشان بیجا کرده و سبب از بین رفتن حیوانات وحشی شده است. جزئیات بیشترین گزارش را از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
آتشبازی به مناسبت سال نو میلادی در حال در شهر سیدنی برگزار شد که مخالفت های در مورد وجود داشت. مخالفان آتش سوزی در سال نو می گفتند که لغو مراسم آتشبازی همبستگی شهروندان آن کشور را با سایر مناطق نشان می دهد که از آتش سوزی های پیهم متأثر شده اند. اما مقام های سیدنی گفتند که بودجه برای برگزاری مراسم آتش بازی یک سال قبل اختصاص یافته بود و برگزاری این مراسم برای جمع کردن اعانه برای مناطق آسیب دیده کمک کرد. در حالی که شهر سیدنی شاهد مراسم آتش بازی بود، کارمندان اطفائیه در سایر مناطق از جمله نیو ساوت ویلز با ناامیدی آتش گرفتن درختان و خانه ها را شاهد بودند. میک بیوکنن یک کارمند اطفائیه استرالیایی است.
قرار بود این وضعیت روزی فرا برسد و حال آب و هوا در همه جا خشک است. میدانید هیچ چانسی وجود ندارد. هیچ آب وجود ندارد و هیچ چیزی موجود نیست.
خشکسالی در 3 سال پی هم موجب شده تا ریشه درختان خشک شود و به سادگی آتش بگیرد. کمبود آب و سایر منابع موجب شده تا تلاش ها برای مهار کردن آتش سوزی مؤثر واقع نشود. شین فیتز سیمونز از اداره خدمات آتش نشانی در نیو ساوت ویلز در مورد مشکل مهار آتش سوزی می گوید:
نه تنها آتش نشانان در منطقه به طور گسترده تلاش دارند تا آتش سوزی مهار شود، بلکه با وجود کمک تیاره های آتش نشان مهار آتش سوزی با مشکل مواجه است.
با نزدیک شدن آتش سوزی به مناطق مسکونی، مردم مجبور می شوند تا خانه هایشان را ترک گویند. جیم فورد یکی از باشندگان منطقه نیو ساوت ویلز است.
وضعیت از یک هفته به این سو همین گونه بوده است که تهدید جدی و عجیب و غریب است. قسمی که حس می کنید، وزش باد به سمت جنوب تغییر مسیر داده است. بنابراین آتش سوزی حال مستقیما به سمت خانه ها در حرکت است، جایی که ما زندگی می کنیم. این وضعیت به نهایت وحشتناک است.
هزاران تن به سمت سواحلی سرازیر شدند تا هوای تازه تنفس کنند، اما دود آتش سوزی ها به سراغ آنها می آمد. نیک دیویس یکی از هزاران فرد است که به منطقه ساحلی بتمن استرالیا آمده است.
ما حدود 8 بزرگسال و 9 کودک به اینجا آمدیم، زیرا جایی که ما اقامت داشتیم توسط آتش از بین رفت. به همین خاطر به این منطقه ساحلی آمدیم تا با آب و هوای تازه دسترسی پیدا کنیم. چند ساعتی را با خوشحالی سپری کردیم، اما دفعتاً شمال متوقف شد و به خاطر موجودیت دود چیزی را دیده نمی‌توانیم.
مقام ها در منطقه ویلز استرالیا می گویند که آنان بدترین آتش سوزی های فصلی را در سال 2019 شاهد بودند. حکومت استرالیا با استفاده از طیاره ها و کشتی های نظامی تلاش کردند تا خدمات اضطراری را به مناطق به شمول مناطق نیو ساوت ویلز و منطقه ویکتوریا واقع در شرق آن کشور فراهم کنند که در اثر آتش سوزی های اخیر متاثر شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، بحران پناهندگی در جهان شدت گرفته است. ملل متحد در این اواخر بلندترین سطح بیجا شدن را در جهان ثبت کرده است. منازعات و پیگردهای قانونی سبب شده تا تعداد زیاد پناهنده شوند. این حالت را تغییرات اقلیمی بیشتر به سوی خرابی سوق می دهد. مدافعان پناهندگی می گویند که به همانند پیمانه ای که تعداد پناهجویان را به افزایش می رود، به همان پیمانه کشورهای پیشرفته جهان تقاضاهای پناهندگان و متقاضیان پناهندگان سیاسی را رد می کنند که این کار بر رنج و الم آنها می افزاید. اردیتا دونیلاری از صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردانان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ترک جوامع و مردم از مناطق و کشورهای به دلایل منازعات و پیگردها در سال 2019 نیز به طور فزاینده ادامه داشت. این وضعیت به چنان وسعت خیش رسیده است که بحران جهانی پناهندگی را باعث گردیده است. جونگا گدنی ویلیام از مواصلات بین المللی کمیشنری مهاجرین ملل متحد می گوید
The number of total displaced people is over 70 million. Of that, about 25 million are refugees.
تعداد مجموعی افراد بیجا شده بیشتر از 70 میلیون است که از این جمله 25 میلیون آن پناهندگان است که به اساس خرابی وضع در سوریه و ونزوئلا بیجا شدند. ما شاهد افزایش بی سابقه این پناهندگان در برخی از جوامع می باشیم.
جونگا گدنی سخنگوی یونیسیار میگوید در سال 2019 تعداد کمتری از پناهندگان دوباره به کشورهایشان عودت کردند و این امر به سبب شرایط غیر قابل برداشت در کشورهای اصلیشان صورت گرفته است. در 2019 مانند سال قبل آن بیشتر پناهندگان را افغانها، سوریها، اتباع سودان جنوبی، روهنگیاییها و سومالیها تشکیل میداد. کارشناسان امور هشدار می‌دهند که در آینده تغییر اقلیم نیز یکی از دلایل مهم نقل و حرکت جمعیت‌ها خواهد شد. مقامات کمیشنری عالی ملل متحد می‌گویند که همین اکنون مصائب طبیعی مردمان زیادی را از کشورهای مانند سودان جنوبی و سومالیا بی‌جا ساخته است. جونگا می‌گوید
are forced to leave because they can't earn a livelihood or farm their land.
نه تنها مردم مجبور گردیدند تا ترک وطن کنند، بلکه مزارعی که زیست میکنند با خشکسالی مواجه است و همچنان با اهمیتی که آب در مزرعه دارد، گروه‌های مسلح از این منبع برای کنترل و اداره جوامع کار میگیرند.
در این حال گروه‌های حقوق بشر سخن از بحران همبستگی بین پناهندگان و کشورهایی میزنند که از لحاظ تاریخی روابط خوبی در گذشته داشتند. این گروه ها مشکل دیگر را عودت دادن اجباری کشورهای پیشرفته عنوان می کنند. بل فریلک از برنامه حقوق پناهندگی ناظر حقوق بشر می گوید
It's a lack of direct support through financial support and resettlement.
فقدان حمایت مستقیم از طریق حمایت مالی و مسکن گزینی یکی از این عوامل است. این مثال است که اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و بسیاری از کشورهای متمول خود جلوی پناهندگی را گرفت.
اتحادیه اروپایی و چندین کشور دیگر انکشاف یافته جهان در عین زمان پالیسی بازدارنده را اعمال کردند تا جلوی ازدیاد پناهندگان و متقاضیان پناهندگی سیاسی را در سرحدات خیش بگیرند. به گفته فریلیک این پالیسی ها اشاره واضح مبنی بر این است که کشورهایی که در خط مقدم جبهه قرار دارند نیز می کوشند تا کسانی که این پناهندگان را سرپناه و غذا می دهند از این کار انصراف نمایند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم شما شنونده باقی برنامه های ما باشین.